أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حس مشترک دو قول بود، یکی قول به وجود و دیگری قول به عدم. کسانی که قائل به حس مشترکند ادله اقامه کردند که برای منکرین این حس کافی نبود و نیست، و کسانی که منکر وجود حس مشترکن ادله اقامه کردن که قائلین به ثبوت حس مشترک رد کردن. مقام اول بحث که نقل ادله وجود حس مشترک بود، دلیل اول گذشت، بنابراین دلیل اول نتوانست حس مشترک را اثبات کند. دلیل دوم که ما یک قطره را به عنوان خط باران می‌بینیم یا یک شعله را به عنوان یک مدار مشتعل می‌بینیم و هیچ کدام اینها در خارج نیستند، پس در حسیان به نام حس مشترک، این دلیل را ابن سینا اقامه کرد و بهمنیار پذیرفت و مرحوم خواجه از او حمایت کرد. مرحوم علامه در شرح حکمت العین دبیران کاتبی از این عدد دلیل حمایت کرد و همراهانش. امام رازی دو تا اشکال کرد، مرحوم خواجه این دو تا اشکال رو در شرح اشارات رد کرد. میرک بخاری در شرح حکمت العین یکی از دو تا اشکال امام رازی را پذیرفت، اشکال دیگر را نپذیرفت. اون اشکالی را که پذیرفت از او حمایت کرد و جواب محقق طوسی را رسا ندانست بمانند. مرحوم آخوند هم خیلی روی این دلیل تکیه نمی کند. وقتی به دلیل سوم می رسد می فرماید اول حجج این است. خلاصه دلیل دوم این بود که ما مشاهداتی داریم، اگر چون چه یک قطره باران که به سرعت می آید ما به چشم ما خطی از باران دیده می شود، این چون در خارج نیست باید در یه حسی دیگری باشه و شعله مستدیره. امام رازی می گوید به این که ممکن است این قطره در خارج گرچه جا را عوض کرده ولی شکلش مونده، ما شکل دوم را کنار شکل اول که در خارج وجود دارد میبینیم، بنابراین این قطره‌ای که به سرعت میآید در باصره ما به عنوان خط باران دیده میشود. سرش آن است این قطره که در اون جای اول شکلی را احداث کرد، وقتی پایین آمد، گرچه قطره پایین آمد ولی اون شکل هنوز از بین نرفت، اون نقشی که این در هوا رسم کرد هنوز از بین نرفت، یک لحظه ظریف میماند بعد از بین میرود. بنابراین ما اون دو لحظه را پشت سر هم میبینیم، یعنی وقتی قصه در جای بالاست ما او رو میبینیم، وقتی هم که پایین آمد ما همون شکل را که او در هوا ایجاد کرد و هنوز از بین نرفت باز هم میبینیم، وقتی که اون شکل را در بالا هم دیدیم در پایین هم دیدیم می شود خط. که این را گفتن به سفسطه نزدیکتر، این رو رد کرد محقق طوسی، این رو رد کرده شارح حکمت العین هم رد محقق طوسی را پذیرفته، گفته این ممکن نیست و الا یلزم الخلع و ماننده. اعتراض دومشون این آن است که مگر نان است که شما که قائل به انتباعید میگویید چشم از مقابله اون شیء مرئی عکسی برمیدارد. اون عکسی که در شبکه چشم افتاد قبل از اینکه از بین برود از حالت دوم اون شیء عکس برمیدارد، یعنی اون قطره که پایین آمد در مرتبه پایین هم عکس برمی دارد و هنوز عکس مرتبه بالا باقی است و از بین نرفته. شما یک صورتی می خواهید که در دو لحظه بماند. این صورت یا در هواست یا در باصره است. اگر در هوا نبود در باصره است. اینجا محقق طوسی جواب دادن و همون جواب را مرحوم آخوند نقل می کنند و می پذیرند. می گویند به این که مگر نه آن است که باصره یکی از حواس ظاهره است و جز با ابزار ماده کار نمی کند. مگر نان است که اگر باصره خاص عکس برداری کند باید چیزی در مقابلش باشد تا عکس برداری کند. اگر این قطره جای خود را عوض کرد چگونه اون عکس در باصره میماند؟ اگر باصره به منزله آینه است که این اشیاء در آینه منطبق میشوند علی قولن، اگر یک چیزی از کنار آینه گذشت که آینه دوبار او را نشون نمیدهد، شرط این انعکاس مقابله بودن است. اگر اون جسم و اون شی در لحظه اول در مقابل آینه بود و آینه عکس برداری کرد و در لحظه دوم از مقابل آینه گذشت، دیگر اون مرآت عکس برداری نمی کند. اگر باصره مثل مرآت است که از اجرام مقابل عکس برداری می کند و چیزی که در مقابل اون نیست عکس برداری نمی کند، پس این قصره که در یک مرتبه بود باصره از او عکس برداری کرد، وقتی از اون مرتبه پایین آمد دیگر در اون مرتبه نیست، هرگز باصره از اون مرتبه عکس برداری نمی کند. پس یک لحظه عکس گرفت و رها کرد، در مرتبه پایین هم یک لحظه عکس می گیرد و رها می کند. هرگز این عکس ها کنار هم نیستند تا به عنوان خط مستقیم به خط باران متصل دیده بشود. این را شارع حکمت العین نپذیرفت این جواب را. می فرماید به این که این احتمال برای ما کافی است. نه شما سند تجربی قوی دارید، نه این هم یک سند تجربی واضحی دارد که بیان الغیب باشد. شما میگویید نمی شود و میخواهید با همین احتمال نمی شود یک قوه دیگر اثبات کنی. ما احتمال میدیم همین کار را چشم انجام بدهد. چون این مربوط به علم طبیعی است نه فلسفه و مقدمات تجربی دارد نه برهانی و اصولش موضوع هست نه متعارفه، شما باید استحالش را ثابت کنید. ما همین که احتمال بدیم کافی است. ما که چشم داریم، در وجود حس مشترک شک داریم، این پدیده را هم احتمال میدیم مال چشم باشه. شما که میخواهید حس مشترک ثابت کنید باید بگویید که محال است این کار چشم باشه تا بتوانید حس مشترک ثابت کنید. برای ما احتمالش هم کافیه. در حدی که بتواند اشکال دوم امام رازی را تثبیت کند کافی است. مرحوم علامه به همون بیان محقق طوسی در ایضاح اکتفا کرد، یعنی حرف شیخ را و حرف بهمنیار را و سخن محقق طوسی را پذیرفت که قطره نازله که خط مستقیم باران دیده می شود نشانه حس مشترک است. و اما میرک نپذیرفت و شبهه امام رازی را، شبهه دوم را تقویت کرد. گفت شبهه اول که احتمالا این در هوا باشد مردود است به سخن خواجه، و اما شبهه دوم قابل قبول است و ما قیل فی دفعه که ناظر به سخن خواجه است این رسانی است. شما باید برهان عقلی اقامه کنی که این کار محال است مال باصره باشد. ما همین که احتمال بدیم برای ما بسه. نه اصرار داریم که اثبات کنیم مال باصره است، چون این بحث بحث علمی نیست، بحث فلسفی است. اون را طب و علوم طبیعی باید به عهده بگیرد که آیا کار باصره است یا نه. الان بحث در اینه که یه همچه قوه زائدی برای نفس هست یا نه. از اون بعد فلسفیش دست ما بسته است. شما اگر اصرار دارید باید بگویید محال است که این کار کار باصره باشد، نه ما. ما میگوییم باصره که وجودش محسوسه، یه کاری هم ما داریم، احتمالاً این کار مال باسره باشه. تحقیق در پیرامون این کارم بحث فلسفی نیست. شما میخواید یه بحث فلسفی رو با یه اصل موضوعی مشکوک اثبات کنید. بگوید یه قوه دیگری موجود است به نام حس مشترک. باید ثابت کنید که این کار کار باسره نیست و محال از کار باسره باشد تا بتوانید حس مشترک اثبات کنید. مرحوم آخوند هم با نقل سخن طرفین از کنارش گذشت، خیلی روی این تکیه نمی کند. برهان اساسی برای حس مشترک همون دلیل سوم است که میگن اقوال حجج آن. در فلسفه اشراق که برای حس مشترک بهای قائل نیستن، میگن این صور در حس مشترک نیست، در عالم مثاله. نفس به خود عالم مثال ارتباط برقرار میکند و او رو میبینه، نه صورتی در حس مشترک باشه. امام راضی و هفت فکرانشون که نتوانستند رو اثبات کنن، بنابراین با اون چه که در این یکی دو دلیل گذشت حس مشترک ثابت نشد. و اما برسیم به سراغ اون حجت بعدی که اون شاید بتواند اثبات کنه. اقولو الحجتو علا ان الابصار لابد فیه من تمثل شبه المرئی و صورتهی اندن نفس قد مزد من غیر الاستعانه به ما ذکره. امام راضی میگوید شما در بحث اثبات باسره که باسره به انتباع است به همین جریان قطر و شعر و امثال ذلك استدلال کردید، الان در اثبات حس مشترکم باز به همین نقطه مستدیر و خط مستدیر و نقطه جوال و امثال دال استدلال میکنید. این یا دلیل بر اینکه ابصار بالانتباع است تام نیست، یا دلیل بر وجود حس مشترک تام نیست. مرحوم آخوند فرمود که بحث باسره مبسوطاً گذشت، اثبات اینکه باسره بالانتباع است یا انتباع مقدمه ابصار است مبسوطاً گذشت بدون نیاز به این مسئله شعله جوال و امثال ذلك. ان الابصار لابد فیه من تمثل شبه المرئی و صورت مرئی عند النفس، هم سخن طبیعیین را به عنوان یک کار مادی و علت اعدادی و هم مرام خود را به عنوان آخرین تحقیق هر دو را اشاره کرده که در ابصار هم تمثل لازم است که کار مادی است، هم صورت مجرد لدن نفس لازم است که کار عقلی است، یعنی کار مجرد است. برای ابصار این دو امر لازم بود و گذشت. من غیر الاستعانه به ما ذکره، نیازی نداشتیم به این دو نمونه که امام راضی ذکر کرده. و اما تجویز و کون بقای ارتسامات فیل بصر، یعنی اون شبه که در باسر منعکس شد، وقتی اون قطره پایین آمد هنوز اون شبه اول زائل نشده، شبه مرحله پایین به باسره می آید، لذا در باسره اینها متصلند. و اما تجویز و کون بقای ارتسامات فیل بصر حتی یدره که این بصر ان نقطته حتن فلیسه به جایزین، لان الحس الظاهر قوتون مادیتون که لا تدرک شیئن الا به مشارکت الوز. قوای مادی تا برخورد وزی نداشته باشن، نسبت شی به هم و مجموع به امر خارج نباشد، کار را انجام نمیده. لا تدرک شیئن الا به مشارکت الوز، این یک اصل. و ما لا وضع له بالقياس الى موضوعها فلا یتأثر ولا ینفعل موضوعها منه. این دو است، چیزی که وضع و مهازات ندارد نسبت به موضوع اون قوه، قوه باصره از مراحل نفس است، موضوع این قوه چشم است، عین است، باصره از حواس است و از مراتب نفس است، عین از ابزار کار است. این شی باید با عین، با چشم یه رابطه مادی داشته باشد تا باصره ادراک بود. و ما لا وضع له بالقیاس الى موضوعها فلا یتأثر ولا ینفعل موضوع این قوه از ما لا وضع له. چون موضوع این قوه منفعل و متأثر نشد، این قوه هم کاری انجام نمیدهد. فلا یقع الادراک به، یعنی ادراک اون شی محقق نیست چون وضع ندارد. در مقام هم این چنین است، از لا شبهت فی ان القطرت عند حصولها فی کل موضع یبتلو کونها فی الموضع السابق علیه. اون کون سابق و وجود سابق باطل می شود. این صغرا کبرا والمنعدمو لا وضع له. پس این قطره که در مرتبه سابق بود و الان نیست، وضعی ندارد. اونگاه پس این قطره نسبت به باصره و موضوع باصره لا وضع له شد. رو اساس قیاس مرکب نتیجه قیاس قبلی را زمینه این کبرا می کنند و میگوین و ما لا وضع له لا یؤثر فی قوت جسمانیت. چیزی که با ابزار قوه وضع و مهازات ندارد در قوه اثر نمیگذارد. پس بنابراین اون قطره نمیتواند عکسی به چشم بدهد، یعنی اون مرتبه بالاش. و ما لا وضع له لا یؤثر فی قوت جسمانیت. بنابراین فلوکان للبصره ادراک و صورت نقطه فی موضع خاص بعدن مهائها انزال کلفز. اگر بصر این کار را داشته باشد که قطره ای که از جای خود پایین آمد باز این قطره را در همون جا ببیند، فلوکان للبصره ادراک و صورت نقطه علا وضع خاص بعدن مهائها انزال کلوز لازم وجود و شیعه بلا سببه. چون انفعال قوه در اثر وجود اون وضع است، وجود وضع در اثر وجود زیوضع است. اگر قطره نباشد وضعی نیست و اگر وضعی نباشد انفعالی بر قوه نیست. پس اون را که بخواهد ادراک کند، ادراک حسی که میسور نیست چون محسوس نیست، اگر بخواهد او را با نبود ادراک کند میشود درک غیب. درک غیب مال حواس باطنه است، مال حواس ظاهره. اگر بخواهد همو را به عنوان احساس درک کند لازم وجود الاثر بلا مؤثر. اگر بخواهد اون را که رفته است درک کند لازم کونه ادراک الغیب. به ادراک غیب مال باطن است، مال نه ظاهر. دو فرض دارد و هر دوش محال است. فلوکان للبصره ادراک و صورت نقطه این دو جوست، یا علا وضع خاص به عنوان احساس میبیند بعدن مها اون نقطه انزال کلوز، به عنوان احساس میبیند لازم وجود و شیعه بلا سببه. یک وقت نه به عنوان احساس، به عنوان ادراک غیب میبیند، این میشود کار حس باطن نه کار حس ظاهر. و لازم ان یکون الحس و ظاهرو مدرکن للمغیبات. دو تالی فاسد بر یک فرض بار نیست. و ادراک المغیبات مقصور علی الحس الباطن، نه حس ظاهر، حس ظاهر مقدورش نیست. لکونها غیر منطبعت فی الماده اندنا، چون حواس باطنی منطبع نیستند و مجردن میتوانن غیب رو در. و کما در توضیح و تأیید اون مطلب، و کما ان البداهت شاهدتون الا ان الحواس الظاهره لا تدرک الامور الماضیه را چون غیبند، و الامور المستقبله را چون غیبند، پس یعنی فالبصر لا یدرک لونا موجودا فی الامس را چون غیب است، و شم لا یدرک رائحه موجوده فی الغد چون غیب است، فکذلک الحکم ها هنا. امام رازی در تأیید این سخن گفته است که مگر نان است که ابن سینا پذیرفت باصره حرکت را میبیند؟ باصره اگر حرکت را میبیند، حرکت یعنی سکونات متتالی یا سیر متصل. ما اون چرا که با چشم میبینیم کون جسم در این لحظه است، کون جسم در اون مکان، کون جسم در اون مکان، اما این سیر و تغییر و خروج از قوه به فعل، این که دیدنی نیست. ابن سینا پذیرفت که چشم حرکت را میبیند. حرکت را اگر بخواهد ببیند، این شی را که در حال تدریج است ببیند، پس تدرج را دیده است. تدرج را دیده است یعنی چه؟ یعنی این شی که آمد در جای دوم و با جای اول ارتباط دارد، باصره هم جای اولش را الان میبیند و هم جای دوم را به عنوان واحد متصل. چون اگه واحد متصل نباشد، اکوان جدا باشد، که حرکت نیست. اگر این کتاب در این لحظه اینجا باشد، بعد هم در لحظه دیگر یا ساعتی دیگر لا بل حرکت در جای دیگر باشد، و ما یا چشم رو ببندیم و بار دوم او رو در جای دوم ببینیم، ما فقط دوتا کون رو دیدیم. کون این کتاب در مکان اول، کون این کتاب در مکان دوم، مجموع دوتا کون که حرکت نیست. اون کون واحد مستمر حرکت. اگر ابن سینا پذیرفت که حرکت محسوس است، ما با باصره حرکت رو میبینیم، تصویری ندارد مگر اینکه باصره همون طوری که از این جسم در حال اول عکس برداری کرد، از همون جسم در حال دوم عکس برداری میکنه. این تأییدی بود که امام رازی در تتمه احتجاجشون ذکر کرد. مرحوم آخون میفرماید که و اما ان الشیخ سلم ان البصر یدرک الحرکه فقط مر بیانه، که باصره کمک کار است تا عاقله بفهمد. من ان ذالک بانضمام العقل به ضرب من القیاس، نه اینکه حرکت دیدنی باشد، حرکت را به وسیله فکر میفهمند، منتها باصره مقدمات کار را آماده میکند. لا ان البصر یدرک به ادراک واحد دفعی اجزاء الحرکت را، حرکت را ببیند، چون میبیند در لحظه اول در جای اول است، در لحظه دوم در جای دوم هست، میاد پس حرکت کرده، ساکن نیست. چون سکون کون و شیعه فل آن ثانی فل مکان الاول، حرکت کون و شیعه فل آن ثانی فل مکان ثانی، این را فکر میفهمد نه چشم ببیند. یا اینی که روش کرده از قوه به فعل آمده، این را فکر میفهمد نه چشم ببیند. ولی چشم کمک میکند در محسوسات به تبع، اونجا که خواستن محسوس مشترک ثابت کنن، نه حس مشترک. محسوس مشترک یعنی چیزی که همه حواس رو درک میکنن. گفتن حرکت و مقدار و مانند آن محسوس مشترک است، منتها محسوس به تبع، نه محسوس به الاصل. در محسوس به تبع این محسوسن گذشت، و در جلد سوم در بحث حرکت این عبارت گذشت که حرکت دیدنی نیست، بلکه به اعانت الفکر و الحس با هم هن. یعنی اگر حس درک میکند به اعانه فکر است، نه خودش درک بکنه. لا ان البصر یدرکو به ادراک واحد دفعیین اجزاء الحرکه، فلو ارتسمت اجزاء الحرکت دفعتن کما فی القطره النازله و شعله الجوالی، که امام رازی میگوید قهرن فذلک فی الحس المشترک است لا فی الحس الظاهر، که این هم اثباتش آسان نبود. الحجت الثالثه، که این حجت رو نوعا پذیرفتن، منتها در اشارات این حجت نیامده، در نمط نهم و دهم از این حجت سخن گفتن، ولا در علم النفس اشارات نیامده، در علم النفس شفا هست و علم النفس تحصیل بهمنیار. و اون این است که ما حالاتی داریم که در اون حالات صوری را مشاهده میکنیم، که یا در اون حالات باصره بسته است کما در نوم، یا حالت منامی که برای بعضی ها دست میدهد بانک چشم بسته است میبینن، یا از این جهت که اگر چشمم باز باشد چشم نمیبیند، برای اینکه در بین جمعیت فقط یک نفر دید نه دیگران. اگر صوری را ما مشاهده بکنیم، چون که انسان هر کسی به نوبه خود این حالت را دارد، یا در خواب یا در بیداری بالاخره این حالت رو دارد که صور رو مشاهده می کند، این صور یا در حال خواب است یا اگر بیداری است چشمش بسته است، چون که برای افراد اعما هم این حالات پیش می آید، یا اگر هم چشم باز است این چشم نمی بیند، برای که دیگران هم سلیم الحسند و نمی بینند. پس ما چیزها رو مشاهده می کنیم. در اصل وجود شیش تردیدی نیست و اینها در خارج ماده نیستند، برای اینکه اگر خارج ماده بودند دیگران هم باید میدیدند و باید ما با این چشم مادی میدیدیم، در حالی که این چشم مادی بسته است. اینها موجودند و ما درک میکنیم، یه قوه هم باید اینها رو درک بکند و این قوه عاقله نخواهد بود، برای اینکه عاقله صورت درک نمیکند. قوه خیال هم نخواهد بود، برای اینکه بر فرضم قوه خیال حافظ نباشد و بودرک باشد، ما بسیاری از صور را در مخزن خیالی داریم ولی مشاهده نمی کنیم. مشاهده کردن غیر از دانستن است. الان همه صور معلوم ما هستند و محفوظ ما هستند، اما هیچ کدام مشهود ما نیستند. از اینکه ما چیزی رو گاهی میبینیم معلوم میشود که این همان نیست، در قوه خیال است، این در قوه دیگر است. حالا ارتباطی با قوه خیال دارد ممکن است، قوه خیال مخزن او باشد ممکن است. اینی که صوری را مشاهده میکند و مخصوص به مبصرات هم نیست، مسموعات هم هست، مشمومات هم هست، مذوقات هم هست و هکذا، این قوه دیگر میخواد به نام حس مشترک. این برهان رو نوعاً پذیرفته. الحجت الثالثه و هیه اقوال حجج، اینه که ان الانسان یدرکو صورن لا وجود لها فی الخارج. مشابه این دلیل در وجود ذهنی است برای اثبات وجود ذهنی، و اینجا برای اثبات وجود مدرک است. اونجا برای وجود مدرک برهان قائم می‌کردن که ما چیزهایی را می‌یابیم که در خارج معدومن، اینجا برای وجود مدرک دلیل قائم می‌کنن. ان الانسان یدرک صورن لا وجود لها فی الخارج مثل ما یعرض للمبرسمین، اونا که به برسام و بیماری سرسام مبتلایند حالاتی را مشاهده می کنند و صداهایی را می شنوند و صوری را می بینند که دیگر سلیم الحس ها نمی بینند و نمی شنوند. و کما یعرضو للنائم فی رؤیاه، حالا خواه از قاس احلام باشد خو رویا صادقه باشد بالاخره میبینند. فانه یشاهد صورا عظیمتا محسوسه و اصواتا مسموعتا متمیزتا عن غیرها، و اینها با عدم محض نمیشود. پس اینا یقینا موجودن. وقتی موجودن مدرک اینها هم نمیتواند نفس در مرحله عقل باشد یا نفس در مرحله خیال باشد، پس نفس در مرحله نازل تر است به نام حس مشترک. و کذالک الذی یشاهدها اصحاب النفوس الشریفه کل انبیاء و الاولیاء علیهم السلام حین سلامت حواسهم. اینها که سلیم الحسن چیزهایی را میبینن که دیگران که در کنارشون استادن نمیبینن. این معلوم میشود که در حس ظاهر نیست، با چشم ظاهر نیست، زیرا اگر با چشم ظاهر بود دیگران هم میدیدن. چون در اصل وجود فرق میکنند، در بد و خوبیش فرق میکنند. و الا ما برای اینکه ثابت بکنیم انسان قدرت گویندگی دارد، اگر نطقی دیدیم دلیل هست برای اینکه این آقا ناطق است. حالا این بد حرف زد، حرف بدی زد، یا خوب حرف زد، حرف خوبی زد، مسئله اخرى. اگر ما خواب دیدیم دلیل است بر اینکه غیر از حواس ظاهره حواس حس دیگری هم داریم. حالا بد خواب دیدیم، خوب خواب دیدیم، مسئله اخرى. برای یک فیلسوف کافی است که از همین راه ثابت کند یه چیز قوی هست که درک میکند. اما حالا اونی که دیده حق بود یا باطل، خوب دید یا بد دید، مسئله بون آخر.
برای اولیا بیش از مدرک، مدرک هم واقعیت داره، ولی برای در نائم مدرکش واقعیت نداره.
چرا دیگه؟ واقعیتش همون خیالاتش ریخته در حس مشترک. اگر از قاس احلام باشد، اون خاطراتی که روز فراهم کرده شب تقویت شود میرز در حس مشترک، اون میبین. و اگر چنون چه روز بیداری هاشون واضح بود، میتواند تماس بگیرد جای دیگر به جای دیگر رو ببینه، علوم عقلیه تنزل بکنه.
در مورد اولیا و انبیا جا استدلالی که کردن، استشهادشون اون حواس درونی را که فرمودید آن هم روشون تکیه کرده و میفرماید اونجایی که فرمود سمون بکمون امیان فهم لایعقلون، مقصود اون حواس درونی است. اون حس رو الان ایشون رسوند با این استدلالشون، نه حس مشترکی که تا الان بحث بود روش. چون اون حواس درونی اگه با اون کیفیت صورت دیگری داشت با اون استدلالی که قبلا فرمودید.
حس مشترک از حواس باطن است دیگه.
نه، پس بنابراین اشخاص کافر و اشخاص غیر متقی اینها باید اون حس مشترک رو نداشته باشن، پس عمومیت پیدا نمی‌کنه.
نه، او رو دارن، منتها اونها از قاس احلام میبینن. فکر رو دارن، منتها این نشیاطین لیوهون الى اولیائهم خواهد بود. نیروی فکر و درک و اندیشه هست، منتها مواد را از شیاطین میگیرن. تتنزل على کل افاکن اسیم برای اونها مواد اولیه فراهم میکنن.
پس سمون بکن نداره.
بنابراین اما اونها که تتنزل علیهم الملائکه چیزهای میارن، بر اینها نمیارن. اینا باید اونا رو ببینن، یعنی فرشتگان را و آیات رحمت الهی را و حقایق را مشاهده کنن و ببینن نسبت به اونها اعماین و اسمن. نسبت به کارهای خودشون اینها ان شیاطین لیوهون الی اولیاهم چیز میفهمن. اونی که باید حق است و رو بفهمن نسبت به اون نابینایی. و کذالک الذی یشاهدها اصحاب النفوس الشریفه کل انبیاء و الاولیاء علیهم السلام حین سلامت حواسهم من از صور البهیت و الاسوات الحسیه که لا یرتابون فیها که حق است و یمیزون بینها و بین غیرها که تمیز وجودی هم خواهد داشت. و کذالک ضعفاء العقول قد یرون عند الدهش و الخوف فی الحروب و الزلازل و غیرها، چیزهایی را میبینند وقتی دهشت زده شدن چیزهایی رو مشاهده کردن، این مشهوداتشون برای خود اینها هست، در حق اینها وجود دارد، در خارج نیست، بلا سائر سلیم الحس هم میدید و اینها واقعا میبینن، پس در حق اینها موجود است، پس یه قوه باید باشه اینها رو درک کنن. و کذالک ضعفاء العقول قد یرون عند الدهشه و الخوف، حالا فی الحروب و الزلازل و غیرها، اینا چون حواس ظاهرشون بس تیره شده، موانع بیرونی بسته است. اصولا انسان در خواب که چیزهایی میبیند برای اینکه حواس که موانع بیرونی است مزاحم نیست. وقتی مزاحم نبود، نفس با همون خاطرات درونی سرگرمه، لذا اونا تنزل میکند. اگر بد بود میشود از غاس احلام، و اگر خوب بود میشود رویای صادقه، یا لاغل راهش باز است که بتواند علای مثال رو مشاهده کند. لنزعاج نفوسهم ان عالم ظاهره، چون از عالم طبیعت در حال دهشت یا حالت منامی به مانند آن اینها فاصله گرفتن، موانع بیرونیشون برطرف شد، یرون صورن مناسبتن لأحواله، هر کسی مناسب خودش میبینه. چون این درک هست، فعزن لتلک از صوره وجود. چرا؟ فعن العدم المحض که یمتن او ان یتمیز ان غیری، اینها متمیزن از غیر، موجودن، درک میشوند، و در عدم محض تمیز نیست، پس اینها عدم محض نیستن، وجود دار، وجودشون در خارج نیست، و لا سلیم الحس های دیگر میدید، پس در حیطه نفس اونهاست، پس مدرکی از مدرکات نفسانی او را ادراک میکنن. حالا ببینیم اون مدرک چیست. فإن العدم المحض یمتنع ان یتمیز عن غیره، پس اینها موجودن، حالا در خارج موجودن یا در ذهن. میفرماید و لیس وجودها فی الخارج و الا للرعاها، این صور را کل من کان سلیم الحس، فیزن تلک الامور وجودها لمدرک آخر، غیر از حس ظاهر یه مدرک دیگری درک میکنن. اون مدرک که غیر از حس ظاهر شد، آیا میتواند عاقل باشد یا نه؟ فرمود نه، عاقلم نمیتواند باشد. فعزن تلکل امورو وجودها لمدرکن آخر غیر القوت العقلیه. شیخ اشراق روی این اقوال حجج هم تکیه دارد، میگوید اصولا ابصار و رؤیت با تماس با عالم مثال است، نه در حیطه نفس چیزی باشد. که مرحوم آخوند در بسیار از موارد فرمود اختلاف ما با شیخ اشراق در عالم مثال آن است که ما مسئله عالم مثال رو میپذیریم، اما یه مثال متصلی هم باید اثبات کرد که این صور قبیحه رو اونجا جا داد. این از غاس احلام را آدمایی که در رؤیا میبینند در مثال متصل است، اون حقایق و واقعیت را که انبیا و اولیای الهی میبینند در عالم مثال منفصل است. اینی عراف المنام انی از بهاک تو واقعیت هست، اون خوابهای خیال بافته از قاس احلامی را که افراد عادی دارند در داخله خودشون در مثال متصل هست. اگر ما مثال متصل نداشته باشیم، این صور قبیحه را به کجا مرتبط کنیم؟ و فرق بین این تمثلات با تمثلات حق را با چی بدانیم؟ فیزن تلکر امورو وجودها لمدرکن آخر غیر القوت العقلیه است، زیرا فین العقل یمتن او ان یدرکل اجسام والابعاد والاشکال المقداریه را، و ما در این حالات شکل و مقدار میبینیم. و این مدرک غیر الحس ظاهر است، لان هذه الصور فی الاغلب یدرکو عند رکود الحواس و تعطلها، برای اونها در این حالاتی که حواس کار نمی کنند اون مشاهدات پیش می آید. از یک شاهد دیگر و کذالک یدرکو فی المنام، این دو شاهد. سوم، و قد یدرکو فی الیقظه المبصرو عند غموز العینین، در حال بیداری با اینکه چشم بسته است این حالت دست میدهد. اونا که اهل این حالتن چشمو میبندند و میبینند، بنابراین پس با باصره نیست. لان هذه الصور فی الاغلب یدرکو عند رکود الحواس و تعطلها یک، و کذا یدرکو فی المنام دو، و قد یدرکو فی الیقظه المبصرو عند غموز العینین سه شاهد. پس فبقی ان یکون المدرکو لها قوتن باطنتن غیر العقل. قوای باطنه هم یا خیال است یا وهم است یا حس مشترک. میفرماین وهم نیست فواضحون، برای اینکه این صورت است نه مفهوم. خیال نیست، برای خیال مخزن است و الان بسیار از خاطرات در خیال ما مخزونه، ما اون رو مشاهده نمی کنیم. و لیس الخیال مدرکن لها لان الخیال حافظون، نه مدرک. و اگر هم قوه خیالی مدرک باشد محضور دیگر در پیش است. و الا لکان کل ما کان مخزونن فیه متمثلا مشاهدن، همه صوری که در خیال مخزون است باید مشاهد باشد. ولی اینکه جنین نیست، تمام خاطراتی که تو ذهن ما هست الان، اشکال و مقادری که در مخزن ذهن ما هست با نورا مشاهده کنیم و ببینیم. در معلوم می شود اگر تنزل کرد و در قوه دیگر ریخت دیده می شود. حس مشترک مدرک است دیگه، قوه خیال مخزن اوست.
اگر خیال ببره مخزن نباشه به معنی خیلی معنی دیگر باشه، اون چه محصول داره؟
اگر خیال محضور دوم هست، چون دوتا اشکال هست، یکی اینکه خیال مخزن است و حافظ نه مدرک، دوم اینکه اگر سوره این سور را ما در خیال ببینیم باید خیلی ها رو ببینیم، چون تمام این سور ذهنیمون تو خیال دیگه، تمام اشکال و مقادیر، تمام این صحنه هایی که در زندگی دیدیم و به خاطر سپردیم همه در مخزن خیال دیگه.
مبتنی بر این است که فقط خیال مخزن بدونه، غیر از معنای مخزن معنای دیگه نداشته باشه.
یعنی اگر ما قائل شدیم به این که خب خیال نه تنها مخزن نیست، حافظ نیست، مدرک هم هست، بسیار خوب، الان ما درک میکنیم، صورت صحن رو درک میکنیم، اما نمیبینیم که دوستانمون رو الان به خاطر میآوریم ولی نمیبینیم که. این که گاهی انسان میبیند گاهی نمیبیند معلوم شاید بیننده و به خیال نیست. اگر صرف حفظ و ضبط صورت کافی باشد ما باید بسیار از این صور رو ببینیم ولی که نمیبینیم. فبقیه و لیس الخیال مدرکن لها رو دو وجه، یکی اینکه قوه خیال حافظ است نه مدرک، لان الخیال حافظ نه مدرک، که این معلوم نیست حرف تام می باشد. و دلیل دومش این است که و لا لکان کل ما کان مخزونن فی الخیال متمثلا مشاهدن، ولیکن چنین نیست و لیسه کذالک. فبقیه ان یکون المدرک لها قوتن اخرى که وهی الحس مشترک. ابزار کارش البته در یک گوشه مغز است که الان به اون گوشه اشاره میکنن، و موضع تعلقها مقدم الدماغ عند تجویف الاول و مظهر و ادراکات این حس مشترک اون روح بخاری به اصطلاح طب گذشته ها که مسبوب است، ریخته شده است در اون تجویف، در اون کانال، و حاضر روحو کل مرآتیست که تزهرو به سبب این مرآت لخلو به این مرآت ان الالوان مع قابلیتها تزهرو صبر الالوان من غیر ان ینتبع فیها صورتون، چیزی در اون نیست. صورت این در نفس است، نه در مرآت و نه در این روح، چون مادی نیست درک. فها کزا تلکر روح لبساطتها و صفائها و اعتدالها یسیر و سببا لظهور الاشباه الغیبیت علی نفس، اون صور غیبی که در خارج نیستن بر نفس روشن بشوند. مه این رو ابن سینا دارد، گفتن به این که نشانش اینه که اگر فلون گوشه مغز آسیب ببینه ما میریم ضبط و صور این شخص ضعیف میشه، و اگر فلون گوشه مغز آسیب ببینه ضبط المعانیش ضعیف میشه. بعضی ها میبینید صور رو خوب به خوبی حفظ میکنن، میتوانن صدها شعر حفظ بکنن، یه جایی که چند سال قبل رفتن الان یادشونه، دوستانشون که دیدن میشناسن، اما معانی و مفاهیم رو به زحمت درک میکنن. بعضی هستن یا حفظ میکنن، بعضی هستن که معانی رو به خاطر میسپرن اما صور یادشون نیست. یه مطلب علمی یادش هست اما نمیداند در کدوم کتاب دید. گاهی میبینید هست در کسانی که میدونن در فلون کتاب، در فلون صفحه این مطلب دید، اما مطلب چیه یادش رفته. میگن اگر ما فلون گوشه مغز آسیب ببینه میریم ضبط و صور این شخص از دست رفته. معلوم شاید ابزار کار است. ایشون هم در شفا دارن هم در اشارات. و به تبع ایشون امام رازی دارد که و انما هدا الناس الى مواضع هذه القوا مشاهدات طبی مانند. فها کزا تلک الروح لبساطتها و صفائها و اعتدالها یسیر سببا لظهور الاشباه الغیبیت علی النفس من مسل المحسوسات فیدرکها النفس، نفس این صور ادراک میکند دمتو در هر مرحله حس مشترک به هذه القوه التي هي آله لادراک المحسوسات الغائبه من الحواس وهو المطلوب والحمد لله.